ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 9 ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی برابر است با 30 ماه آگوست سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی و سرازه شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه 9 سنبله و فردا شنبه 10 سنبله ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوگر، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزگان و کندهار گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 الی 45 میلی متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه از وزش باد شدید در ولایت های شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته شده است که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 95 کیلومتر در ساعت خواهد بود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا از ادامه توزیع کمک‌ها به خانواده‌های سیلاب زده در ولایت‌های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر خبر می‌دهد. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق روز پنجشنبه 8 سنبله نوشت که تا حال 594 خانواده سرپناه‌های اضطراری، مواد غذایی و غیر غذایی و پول نقد دریافت کردند. ولایت‌های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر حدود دو هفته پیش گواه بارندگی و سیلاب بودند. سازمان بین المللی مهاجرت هفته گذشته گفته بود که نزدیک به 1000 خانه در نتیجه این سیلاب‌ها در شمال و شرق افغانستان آسیب دیدند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازه شدن سیلاب 3 تن نیز جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های بین قاره‌ای کانتیننتال روز دوشنبه هفته آینده به مصاف تیم گواتیمالا برود. ملی پوشان فوتسال افغانستان برای اشتراک در این رقابت‌ها روز پنجشنبه 8 سنبله عازم تایلند شدند. این رقابت‌ها با اشتراک تیم‌های فوتسال افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا از 10 تا 16 سنبله به میزبانی تایلند برگزار می‌شود. گزارش محرمانه اداره نظارت انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران ذخیره یورانیم غنی شده خود را برخلاف تقاضاهای بین‌المللی به سطح تسلیحاتی افزایش داده است. در این گزارش که آن را خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس دیده است، آمده که ایران از عبده آگوست ذخیره یورانیم غنی شده خود را تا 60% یعنی 22.60 کیلوگرم افزایش داده است که در مجموع به 164.7 کیلوگرم رسیده. بر اساس گزارش یورانیم با غنای 60% تنها یک قدم فنی با یورانیم 90% که در سطح تسلیحاتی به کار گرفته می شود فاصله دارد. در گزارش این اداره آمده است که تهران درباره تصمیم سپتامبر سال 2023 مبنی بر اجازه ندادن به مفتشین مجرب هسته‌ای برای نظارت از برنامه اتمیش هنوز تجدید نظر نکرده. و اردو اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، روز پنجشنبه درباره وقفه 3 روزه در جنگ در غزه توافق کردند تا حدود 640 هزار کودک بر ضد پولیو یا فلج کودکان واکسین شوند. پیش از این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز برای راه اندازی کمپین واکسین در غزه خواستار وقفه در جنگ شده بودند. ریک پیپرکورن، یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت در منطقه، روز پنجشنبه گفت که قرار است این کمپین روز یکشنبه 11 سنبله آغاز شود. با گفته او وقفه در جنگ از ساعت 6 صبح تا 3 پس از ظهر به وقت محلی به اجرا گذاشته خواهد شد. سازمان جهانی صحت روز جمعه گذشته تایید کرد که یک کودک 10 ماهه بر اثر نوع 2 ویروس پولیو در غزه فلج شده. این اولین مورد مثبت پولیو در 25 سال در این منطقه می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. بیکاری برای پناهجویان عودت کننده به افغانستان مشکل عمده به شمار می رود. یک مهاجر برگشته به کندهار می گوید
زمینه کار فراهم نیست. کسی اشتباه نکند که در رادیوها گفته می شود که اینجا در افغانستان زمین می دهند یا کمک می کنند. هیچ چیز نیست.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در مورد حمله بر یک خبرنگار افغان در پاکستان نگرانی ابراز کرده. اعتراض پناهجویان افغان در جاگارتای اندونزیا در برابر دفتر کمیشنری امور پناهندگان ملل متحد با خشونت گرایید. یک پناهجوی افغان گفت حکومت ائتلافی جرمنی در مورد تشدید پالیسی های امنیتی و پناهندگی توافق کرد. مشکلات اقتصادی فرهنگ کتابخانی را در کابل کاهش داده است. یک جوان می گوید
در گذشته بود خب همیشه من کتاب می خریدم، کتاب های گوناگون را می خریدم، مطالعه می کردم، چون توان اقتصادی را داشتم و امو توان اقتصادی بر ما اجازه می داد خب من بتانم کتاب های گوناگون را بخرم و مطالعه کنم. بالا نمی تانم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که بیکاری یک مشکل عمده برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان است. در همین حال برخی از افغانهایی که از کشورهای همسایه اخراج شدند می گویند که فقر و نبود فرصت اشتغال در این کشور باعث شده است که شمار از افراد بار دیگر مهاجر شوند. در کنار پاکستان، ایران نیز در اواخر روند اخراج گروهی شهروندان افغانستان را تشدید کرده. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ میشنوید.
عبدالواسی مسلمیار که در پاکستان به عنوان مهاجر زندگی میکرد چند ماه پیش به افغانستان بازگشت. او اکنون در ولایت قندهار زندگی میکند. مسلمیار از بیکاری شکایت دارد و در این حال میگوید که کمک های وعده داده شده به عودت کنندگان را دریافت نکرده.
کار زمینه نده برابر اوروره. چوکتی نخطا.
زمینه کار فراهم نیست. کسی اشتباه نکند که در رادیوها گفته می شود که اینجا در افغانستان زمین می دهند یا کمک می کنند. هیچ چیز نیست. فقط یک بار 10 یا 15 هزار افغانی می دهند که هزینه یک ماه هم نمی شود. مردم حیرانند که چی کنند. نان پیدا نمی شود و مردم بار دیگر از راه های قاچاقی دوباره به ایران یا پاکستان می روند. چند بار بر ریاست مهاجرین رفتم. زمین به کسی توزیع نکرده است.
نه تنها این باشنده ولایت قندهار بلکه بسیاری از افغانهایی که از اواخر سال گذشته به این طرف از پاکستان به افغانستان بازگشتند از بیکاری و فقر در این کشور شکایت دارند. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد و تا حال صدها هزار افغان از آن کشور عودت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR تایید میکند که بیکاری یک مشکل عمده برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان است. کارولاین گلوک سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای کمک با شماری از افراد بی‌بساط و خانواده های عودت کننده و بیجا شده پروژه ای را در ولسوالی گذره ولایت هرات راه اندازی کردند.
Where I visited one of our livelihood projects.
از یکی از پروژه های معیشتی ما در آنجا دیدن کردم. این پروژه برای افراد و زارین نادار به اجرا گذاشته شده است. آنجا بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان خیلی زیادند که بسیاری آنان بیکارند. ما این افراد عمدتاً زنان را در بخش زنبورداری آموزش می دهیم. به آنان در کنار آموزش وسایل ضروری نیز داده می شود. آنها را همچنان در زمینه ارزی تولیداتشان به بازار محلی و سکتور خصوصی کمک می کنیم.
وزیر داخلی پاکستان گفته است که دور دیگر اخراج مهاجران افغان بی اسناد را به زودی آغاز خواهند کرد. او این سخن را در دیدار با معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه هفته سنبله در اسلام آباد گفت. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در حال حاضر 2,600,000 افغان در سطح جهان به عنوان مهاجر ثبتند و در کنار آن 2,200,000 افغان دیگر به عنوان مهاجرین با اسناد در ایران و پاکستان زندگی می کنند. ارقام این اداره نشان می‌دهد که شمار بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان تا پایان سال 2023 به 3,220,000 تن می‌رسید. در کنار پاکستان، ایران نیز در این اواخر روند اخراج گروهی شهروندان افغانستان را تشدید کرده. بر اساس بررسی برخی از نهادهای بین المللی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، میزان بیکاری در این کشور افزایش یافته است. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی اخیراً در گزارش در ماه جولای گفت که با اخراج صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، فرصت‌های کاری در افغانستان بیشتر کاهش یافته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در مورد حمله بر یک خبرنگار افغان مقیم در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. نصیر احمد بهروز خبرنگار یاد شده میگوید که این حمله از سوی دو فرد مسلح انجام شد که سوار بر موتورسیکل بودند و قصد داشتند او را با خود ببرند. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه از وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان، ایران، هند و ترکیه ابراز نگرانی کرده است. خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند این دومین بار است که خبرنگاران افغان در این کشور مورد حملات مسلحانه قرار میگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حمله مسلحانه بر نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. فدراسیون یاد شده با نشر یک اعلامیه به تاریخ 28 اگست از نیروهای امنیتی پاکستان خواسته است که عاملین این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. پلیس پاکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده، گفته است این حمله شام 25 اگست در منطقه بهارکوی اسلام آباد بر او صورت گرفته است. او ادعا می کند که دو فرد مسلح سوار بر موتورسیکل قصد داشتند او را با خود ببرند، اما به گفته او زمانی که او سر و صدا کرد مردم منطقه جمع شدند و عاملین رویداد فرار کردند و پس از آن پلیس به منطقه رسید.
ما آنها به اندازه مرا مورد لاتکوب قرار دادند که در قسمت های سر ما، در قسمت گوشی طرف چپ ما و بالاخره به طرف گردن ما زیاد کوبیدن که اکنون هم یک گوش ما مشکل شنیدن پیدا کرده و یا نزد اردوی زیاد تفنچه بودن و تفنچه را هم مرمی تیر کردن که باید پیر بکنن، اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل رو با فرار کردن.
آقای بهروز ادعا می کند که این افراد مسلح موبایل او را که همه اسناد خبرنگاری اش داخل آن بود با خود بردن. او میگوید از 2.5 سال به این سو در پاکستان است. بهروز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی خود و خانواده خود از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران خواست تا به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان رسیدگی و در رسیدن آنها به کشورهای مقصد کمک کنند. همزمان با این، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به تاریخ 29 اگست با نشر اعلامیه در مورد وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان، ایران، هند و ترکیه ابراز نگرانی کرده است. سازمان یاد شده گفته است که بارها حالت بی سرنوشتی خبرنگاران افغان در کشورهای یاد شده با سفارتخانه ها و نهادهای حامی خبرنگاران شریک شده است، اما هیچ تغییر در وضعیت آنها به میان نیامده است. در اعلامیه آمده است پس از رد ویزه های فرانسه به برخی از خبرنگاران افغان، اکنون برای آنها مشکلات امنیتی به وجود آمده که وضعیت کنونی می تواند خبرنگاران افغان را همچنان با تهدید روبرو کند. مشکلات امنیتی در برابر خبرنگاران افغان در پاکستان خبرنگاران دیگر را نیز در این کشور نگران ساخته است. دو تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که نمی خواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گویند.
نگرانی شدید خبرنگاران که در پاکستان زندگی میکنند شده است. خبرنگاران از کشور فرار کردیم، به هر دلیل فرار کردیم آمدین در اینجا، اما متاسفانه در اینجا هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ مسائل دیگر با مشکلات جدی روبرو هستند.
دیر وقت افغان
خبرنگاران افغان زمان مجبور به ترک کشورشان میشوند که زندگیشان با خطر روبرو باشد، اما آنها در کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان نیز مسئول نیستند.
پاکستان که بیا هم دوی مسئول نمی.
این خبرنگاران از جامعه جهانی و سازمان‌های مربوط به حمایت از خبرنگاران می‌خواهند که به این وضعیت توجه کنند و اقدامات جدی را برای حمایت از آنها انجام دهند. گفته نیست که این نخستین سوء قصد بر جان خبرنگاران افغان نیست که در پاکستان صورت می‌گیرد. پیش از این احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی نیز در یک منطقه دیپلماتیک پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته زخمی شده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 صدها خبرنگار افغان کشور را ترک کردند که بیشترشان برای رفتن به کشورهای مقصد هنوز هم در ایران و پاکستان در حالت بی سرنوشتی زندگی می کنند و با خطر اخراج روبرواند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتراض پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر جاکاردای اندونزیا به خشونت کشیده است. شماری از این پناهجویان معترض ادعا می‌کنند که روز چهارشنبه از سوی پلیس شهر جاکارتا مورد لاتکوب قرار گرفتند. این پناهجویان که خواهان اسکان مجدد و مشخص شدن سرنوشتشان هستند، از چند بدین سو در برابر دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا تحسن کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مای سمال یک تن از پناهجویان افغان در اندونزیا مدعی است که روز چهارشنبه هفته سنبله از سوی پلیس شهر جاکارتا در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این شهر مورد لاتکوب قرار گرفته است. او که 7 سال در اندونزیا زندگی می کند با رادیو آزادی می گوید به خاطر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و مشخص شدن سرنوشتش در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد اعتراض داشت.
از سازمان که برای اتمنان دم تلفن نمادی شما چه مشکل داره چه رقم است نه بس مم دروازه گرفتم بند گدم پلیسا یک شاری شا گنش از گردن هم گرفتن که دیگه دستم بند گدم دیگه از طرف دو نفر سیانه کرد دیگه دروازه داره حالا یک تبرگای ما مکم درد منک.
شماره از این معترضان حتی در ویدیوهایی که از عملی پلیس شهر جاکارتا با تحسن و اعتراض پناهجویان افغان به رادیو آزادی فرستاده دیده می شود که پلیس این شهر بالای شماره از معترضان حمله کرده و آنها را لاتکوب می کنند. عزت احمدی یک فعال حقوق پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفت که این پناهجویان از نزدیک بعد 2 ماه در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تحسن کرده و منتظر مشخص شدن سرنوشتشان هستند.
اینا تعدادی هستند که در اونجا همیشه تحسن دارن و در اعتراض به نظام بی سرنوشتیشان. در روز اول صبح در پیش دفتر یونیسیار در شهر جاکارتا اتفاق رخ داده. تعداد از پناهندگان در اینجا مورد لاتکوب قرار گرفته و 2-3 نفر شهیدان لاتکوب شده. از جمله یک نفر از اینا بسیار شدیداً آسیب دیده در قسمت سر صورت خود.
قضیه لاتکوب پناهجویان افغان در اندونزیا را با مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا شریک کردیم. اما احمد طارق ثانی سخنگوی این سفارت تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا پیش از این نیز به خشونت کشانده شده و پناهجویان مدعی شدند که از سوی پلیس اندونزیا مورد لاتکوب قرار گرفتند. حدود 1 ماه قبل محمد یاسین نظری یک پناهجوی 35 ساله افغان با دلیل آنچه عدم رسیدگی به مشکلات شاسوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته شده اقدام به خودکشی کرد. پناهجویان افغان که از 1 دهه بدین سو در انتظار اسکان مجدد و روشن شدن سرنوشتشان در اندونزیا زندگی دارند و رادیو آزاده گفتند که با چالش‌های زیادی از جمله مشکلات مالی، مسائل صحی، تأخیر در پروسه پناهندگی، تأخیر در اسکان مجدد، نبود زمینه تحصیل و نداشتن اجازه کار در این کشور روبرو هستند. این در حالی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان اجازه کار دسترسی به مکاتب و شفاخانه ها را نمی‌دهد. بر اساس ارقام 1 ماه قبل که از سوی سفارت افغانستان در اندونزیا ارائه شده، تعداد 5500 پناهجوی افغان با شمول افرادی که اخیراً وارد این کشور شدند در اندونزیا زندگی می‌کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت ائتلافی جرمنی روز پنجشنبه با تشدید پالیسی‌های امنیتی و پناهندگی توافق کرد. این توافق پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله با چاقو در شهر زولنگن چند نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفت. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
حمله جمعه گذشته در شهر زولنگن جرمنی اختلافات سیاسی بر سر قوانین پناهندگی و اخراج پناهجویان را در این کشور افزایش داده است. در این حمله با چاقو در جریان یک جشنواره 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم مسنون یک شهروند سوریه است، کسی که درخواست پناهندگیش هنوز پذیرفته نشده. حکومت ائتلافی جرمنی روز پنجشنبه توافق کرد که پالیسی های امنیتی و پناهندگی را سخت‌تر کند. این بسته مقررات سختگیرانه تر اسلحه را معرفی می کند که شامل اصول جدید مالکیت اسلحه است و ممنوعیت چاقو در رویدادهای عامه مانند جشنواره های مردمی، رویدادهای ورزشی و نمایشگاه های تجاری را در بر می گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت جرمنی همچنان قوانین و پروسیجرهای پناهندگی و اقامت را سخت‌تر خواهد کرد و پروسه اخراج آن عده از پناهجویان آسان خواهد شد که با استفاده از اسلحه و یا وسیله خطرناک دیگر مرتکب جرم می شوند. معیارهای حذف افراد از موقف پناهندگی به شمول مجازات سخت‌تر برای جرایم جدی از جمله برای مجرمین جوان در نظر گرفته خواهد شد. بر اساس این سند، پناهجویانی که در سایر کشورهای اروپایی برای امتیازات درخواست کردند، از دریافت امتیازات در جرمنی محروم خواهند شد و پناهجویانی که بدون دلایل قانع کننده به کشورهای خود سفر می کنند، موقف حفاظتیشان با خطر لغو روبرو خواهد شد. در سند آمده که این اصول تازه در مورد پناهندگان اوکراینی صدق نخواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد می گوید که به دلیل مسدود شدن مسیر تورخم پشاور میلیون ها دلار به تاجر افغان زیان رسیده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت منتشر شده، از حکومت پاکستان خواسته شده تا در قسمت باز شدن این مسیر توجه جدی کند. جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگیاری که از اثر احتجاج مردم محل برای یارگونه رفت آمد مسدود شده بود، هنوز باز نشده است. خان جان علی کوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که با دلیل مسدود شدن این مسیر، صدها لاری حامل میوه‌های تازه، ترکاری و اموال تجارتی در دو طرف متوقف مانده که با دلیل آن خسارات هنگفته به بازارگانان وارد شده است. آقای علی کوزای افزود:
ده تا 20 لاری که میوه‌های تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند، به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. من فکر می‌کنم که هر این راه باز نشود، نه تنها این روزانه برای هر بازرگان بین 100 تا 200 هزار دلار زیان میرسد، بلکه کاربار هم ختم می شود، صادرات و واردات تمام می شود. به همین گونه کانتینرهای ترانزیت ما که متوقف مانده بالایشان مالیه می آید.
در این حال دکتر مخلص احمد، مشاور اتاق تجارت صنایع افغانستان و پاکستان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فصل میوه و سبزی افغانستان است و متوقف شدن لاری های میوه تازه و سبزی زیان بزرگ را به کشاورزان و بازارگانان وارد می کند.
فصل میوه تازه و سبزی ماست. این نه تنها برای بازرگانان بلکه برای کشاورزان نیز یک زیان بزرگ است، به خاطر که یکی مال ما به وقت نرسیده و از بین می رود و اگر هم برسد مصارف آن بیشتر است. در کنار این، هفته گذشته میوه تازه و سبزی ضایع شد.
شمار از رانندگان این موترهای باربری میگن که معترضان در منطقه بیگیاری بر بالای سرک سنگ انداختند و به هیچ کس اجازه عبور را نمیدهند. آنان میگویند که با مشکلات سخت روبرو شدند و میخواهند که حکومت پاکستان مشکل این مسیر را حل کند. معصوم افریدی، یکی از رانندگان موترهای لاری، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رابند است، موتر ما استاده است، انگور بار داشت که همه از بین رفت. صف موترهای لاری تا تورخم و از این طرف تا تختبیگ رسیده است. برای مردم مشکل زیاد ایجاد کرده. تنها کسانی را اجازه می دهند که همراهش بیمار باشد و با پای خود رفته نتوانند.
مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگیاری خیبر پختونخوا نزدیک به 10 روز پیش با اثر احتجاج مردم محل مسدود شد. احتجاج کننده ها که گفته می شود بیشترشون خانواده های بیجا شدگان منطقه تیرا هستند، از حکومت پاکستان می خواهند که آنها را دوباره به مناطقشان انتقال کند. بر اساس گزارش ها، در نتیجه عملیات ارتش پاکستان در منطقه
راجگل تیرا در سال 2023 میلادی 20,000 خانواده به منطقه جمرود بجا شده بودند که هنوز هم اجازه دوباره رفتن به منطقه برایشان داده نشده است و در مقابل این خانواده ها شهرهای تورخم پشاور را برای مردم مسدود کردند. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه خواهان توجه جدی حکومت پاکستان برای باز شدن این شهرها شده است. این اعلامیه که نوقت روز چهارشنبه هفته سنبله منتشر شده در آن آمده است که دروازه تورخم در زمان فصل رسیدن میوه تازه و سبزی افغانستان تا حال چندین بار باز و بسته شده است. در اعلامیه این هم آمده که در حال حاضر دست کم 2000 لاری در مسیر تورخم به طرف پشاور از سوی افراد محدود متوقف شده که از اثران میلیون ها دلار به بازرگانان آسیب میرسد. تورخم که یک مسیر مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان است، پیش از این هم به دلایل مختلف برای هر گونه رفت آمد مسدود شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مردم در کابل میگویند که فرهنگ کتابخوانی و ارزش کتاب در مقایسه با سالهای گذشته به طور چشمگیر کاهش یافته است. برخی از نویسندگان و شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی مردم کمتر به خرید کتاب توجه میکنند و در این حال ارزش کتاب به شدت نزول کرده است. این گزارش شامل مصاحبه های با مردم، فعالان اجتماعی و مسئولین چاپخانه ها می باشد.
کاروباری هم خوب ما میکنیم، پول نه چندان قوی و نه چندان به اصطلاح معاش بالایی داریم، خوب بدانیم یک مقدارش به خاطر مصارف استفاده کنیم و یک مقدار دیگه خوب بدانیم چیزای علایق خود بر
فردوس قاسمی، جوان 23 ساله ساکن کابل، یکی از افرادی است که روزانه 2 تا 3 ساعت را به مطالعه اختصاص میداد. اما اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی به جای مطالعه برای یافتن نان حلال تلاش میکند. او میگوید که علاقه زیادی به مطالعه داشت، اما اکنون نه توان خرید کتاب را دارد و نه وقت برای مطالعه.
در گذشته بود خب همیشه من کتاب میخردم، کتاب های گوناگون را میخردم، مطالعه میکردم، چون توان اقتصادی را داشتیم و امو توان اقتصادی بر من اجازه میداد خب من بتانم کتاب های گوناگون را بخرم و مطالعه کنم. علاقه خیلی زیاد داشتم که کتاب خانم یک تایمی از وقت خود و کتابخانی سپری کنم و بالا نمیدانم.
او در ادامه میگوید
بعد از اینکه خب حکومت تغییر کرد و خب حکومت امارت آمد، ما دیگه مجبور شدیم تنها در خانه من خودم کار میکنم و یک برادر دیگه ام است و این پول کفافی نمیکنه خب ما بتانیم احتیاجات روزمره خود را هم رفع کنیم، احتیاجات خانه چی خوردن همچنان احتیاجات دیگری خب در یک خانه ضرورت است، یعنی نمیتونیم ما مرفوع بسازیم، توانی را ندارم که دیگه کتابهای را خریداری کنم برای خود.
فرحت رحمان فعال اجتماعی میگوید که در شرایط کنونی افغانستان کتاب ارزش خود را از دست داده و مردم به دلیل بسته شدن مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران از مطالعه دل سرد شدند. او در گفتگو با رادیو آزادی بیشتر گفت
با وجود آمدن حکومت دوباره طالبان و بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها مردم بیشتر دل سرد شدن و کتاب کاملا ارزشش را از دست داد. من چند روز قبل بس فیسبوک سر زدم، متوجه یکی از هموطنان ما شدم که به یک کتابخانه سر میزند تا چند جلد کتاب بخره. در شروع هموطن ما نگران قیمت کتاب می باشد، اما بعدا دریافت می کنه که کتاب ها قیمت 10-15 تا بلندترین 20 افغانی هست.
این در حال است که بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد و هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی مردم مشاهده نمی شود. بسیاری از جوانانی که در دوران جمهوریت مخلوع به کتابخانی علاقمند بودند، اکنون در جستجوی نان حلال برای خانواده های خود هستند. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی، نزدیک به 12.4 میلیون افغان تا ماه اکتبر با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. اسماعیل لشکری یکی از مسئولان چاپخانه های کتاب میگوید که در دوران جمهوریت کارشان رونق داشت و مردم بیشتر کتاب می خریدن. اما با بازگشت طالبان کاربارشان کاهش یافته است.
مطالعه و کتابخانی متاسفانه در افغانستان پس بسیار سالهای دور و دراز پیامد خوب مثبتی نداشته، اما در 20 سال اخیر دوران حکومت یک مقدار بهتر شده بود، به دلیل اینکه نسل جوان دوباره به دانشگاه ها راه یافت و دانشگاه ها منبع انتشار علم بودند. با آمدن نظام امارات و تغییر رژیم، چون دانشگاه ها به روی دختر خانم ها بسته شد، این باعث شد که یک مقدار کتابخانی از این بود می بسیار شدیدی ببینه.
فرحت رحمان هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت پیامدهای ناگوار خواهد داشت.
مردم به خاطر شرایط بد اقتصادی و جنگ و بیروزگاری نمیتونن که کتاب بخونن و این سبب میشه که جامعه بیشتر تاریک میشه و نشانه خوب نیست. و اگر بر این موارد توجه صورت نگیره، افغانستان در آینده ها یک کشور کاملا تاریک و یک نقطه روشن نمیداشته باشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه 9 سنبله و فردا شنبه 10 سنبله ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوگر، میدانوردک، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزگان و کندهار گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا از ادامه توزیع کمک ها به خانواده های سیلاب زده در ولایت های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر خبر می دهد. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت های بین قاره ای کانتیننتال روز دوشنبه هفته آینده به مصاف تیم گواتیمالا برود. ملی پوشان فوتسال افغانستان برای اشتراک در این رقابت ها روز پنجشنبه 8 سنبله عازم تایلند شدند. گزارش محرمانه اداره نظارت انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران ذخیره یورانیم غنی شده خود را برخلاف تقاضاهای بین‌المللی به سطح تسلیحاتی افزایش داده است. در این گزارش که آن را خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس دیده است، آمده که ایران از عبده آگوست ذخیره یورانیم غنی شده خود را تا 60% یعنی 22.60 کیلوگرم افزایش داده است که در مجموع به 164.7 کیلوگرم رسیده. و اردو اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، روز پنجشنبه درباره وقفه 3 روزه در جنگ در غزه توافق کردند تا حدود 640,000 کودک بر ضد پولیو یا فلج کودکان واکسین شوند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمدترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسانها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان، افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما در هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا را نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگر نقص شده مثل حق کار، شما حق کار مثلا ببینید طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونها گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تانوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا مشاهده هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کرده و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنون، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگوین که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم وجود داشته. مردم در مضیقه که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتند کشور را ترک کردند، که در بیرون هم با مشکلات فراوانی درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت، و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موترها تیر شدن نتونه، موتر لابی تیر شدن نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره داخل افغانستان. یک. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره، نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه به مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمیکنن. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخورده ها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالا که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم چی باید بکنه، یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده یک موضوع، بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قوطی شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ جنیه ها دیگر مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل و خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارم بود. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره، نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای اونا وجود نداره متاسفانه. به اول لحاظ امو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را ما شاهد هستیم، میبینیم که رفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار ندادن. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دیسفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخالج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاید. امور رقمی که گفتیم حقوق بشر یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی، به خصوص زنان و دختران کشور ما، به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یکتن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
نکن مثل قانون چمن،
مثل لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من.
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش،
خیره شو به این نگاه پر شور و پر عشق.
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی هست،
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم.
لحظه ها رو بشناس،
لحظه ها رو بشناس،
لحظه ها رو بشناس.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی عاشق شد